از 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 10 آگوست سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید ایرادات وارده به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان باقی است. آقای کدخدایی در نشست خبری روز شنبه خود اعلام کرده که مجلس اصلاحاتی انجام داده، اما همچنان ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است.
در نوبت قبلی ایرادی رو آقایون داشتن نسبت به جهات امنیتی، اصلاحی رو به عمل آورده بودن مجلس محترم که با این حال همچنان این ایراد باقی است و رفع ایراد نمی کنه. البته حالا یک ایراد جزئی هستش که من فکر میکنم با دوستان مجلس صحبت بکنیم انشالله این هم قابل رفع خواهد بود.
شورای نگهبان روز 11 خرداد به شکل مشروط با مصوبه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی موافقت کرده بود. روشن شدن سوابق کیفری افراد به شکلی که مشکل امنیتی ایجاد نکند ایراد شورای نگهبان به این مصوبه است. آقای کدخدایی پیشتر اعلام کرده بود که با اصل این لایحه مخالفتی وجود ندارد. کلیات و جزئیات این مصوبه در اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد و به موجب آن فرزندان زیر 18 سال به درخواست مادر و بالای 18 سال به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از درگیری‌ها در بندر عدن در یمن ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواست تا به رفتارهای تهاجمی خاتمه دهند. آقای گوترش در بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواست است تا برای حل اختلافات وارد گفتگو شوند. درگیری‌ها میان هواداران دولت قانونی یمن و جدایی طلبان از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه بی‌وقفه ادامه داشته است. در این درگیری‌ها حداقل 20 تن از جمله 6 غیر نظامی کشته شدند. جدایی طلبان در بندر عدن از مخالفان عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمنند. بخشی از این جدایی طلبان که با نام کمربند امنیتی شناخته می‌شوند توسط امارات متحده عربی تجهیز و تربیت شده‌اند. یک خبر داخلی بشنوید. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی کار بر پرونده فساد ارزی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی را آغاز کردند. حیدرعلی عابدی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه اعلام کرد که افراد متخلف توسط دولت شناسایی شدند. به گفته این نماینده مجلس، دولت منتظر است تا این افراد توسط مراجع قضایی معرفی شوند. هنوز در رابطه با پرونده‌های فساد در حوزه دارو فردی دستگیر نشده است. بر اساس اخبار منتشره، افرادی برای واردات دارو و تجهیزات ارز دولتی در دریافت کرده، اما به جای آن کالای دیگری نظیر کابل برق وارد کرده یا داروهای وارداتی را با قیمت بالاتری فروختند. همچنین هفته گذشته اعلام شد که به دلیل واردات و فروش داروهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است 52 نفر در ایران بینایی خود را از دست دادند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سمیرا قرایی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. وزیر امور خارجه ایران حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خواند. واکنش فرانسه به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران رو بررسی می‌کنیم.
این اختلاف برمیگرده به اینکه درک اتحادیه اروپا از رفتار دولت ترامپ این است که تنها قدرت جهانی است و به صورت یک جانبه عمل می‌کند.
به کنارگیری رئیس سازوکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس نگاهی میاندازیم. سخنان علی مطهری نماینده مجلس را پی میگیریم که گفته است حسن روحانی از اختیارات خود استفاده نمی کند.
میدان بازی رئیس جمهور در ایران محدود هست، چون خیلی وقتها با اراده و منافع ولی فقیه یا منافع سپاه تضاد پیدا میکنه.
چرا تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی از بیکاران دیپلمه بیشتر است؟ گفتگویی داریم در این زمینه.
اساساً توسعه نظام آموزشی ایران در 30-40 سال گذشته بر اساس نیازهای بازار کار و تحولات توسعه ایران پیش نرفته.
و البته نظرات شنوندگان رادیو فردا را هم خواهیم شنید. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر می شنوید. پس با ما همراه باشید. در ادامه تنش ها در خلیج فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حضور نیروهای غیر منطقه‌ای را در خلیج فارس منشأ ناامنی خواند. همزمان فرانسه نیز به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از امانوئل مکرون درباره مذاکره با ایران پاسخ داده است. گزارشی از فرهاد سلمانیان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت خلیج فارس شاهراه حیاتی و اولویت امنیتی ایران است. و همچنین افزود حضور هر نیروی غیر منطقه‌ای منشأ ناامنی در منطقه است. وزیر خارجه ایران همچنین در پیوند با خلیج فارس نوشته ایران در تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد. آمریکا اعلام کرده که برای تأمین آزادی ناوبری در خلیج فارس و دریای عمان ائتلافی با همکاری شماری از کشورها ایجاد می‌کند. بعضی مقام‌های اروپایی نیز تشکیل ناوگانی اروپایی را پیشنهاد کردند. همزمان با ادامه بحث‌ها بر سر تشکیل ناوگان حفاظتی در خلیج فارس، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه نیز ادامه داشته است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته کشورش برای کاهش تنش با ایران به هیچ مجوزی نیاز ندارد. این مقام فرانسوی روز جمعه در بیانیه‌ای به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از تلاش دولت فرانسه برای رفع تنش با ایران واکنش نشان داد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده کشورش برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید تشدید تنش میان ایران و آمریکا ضرورت ابتکار عمل‌هایی برای برقراری گفتگوی دو طرف را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. پیش از واکنش فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مذاکرات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ایران گفت هیچ کس نمی‌تواند به نمایندگی از آمریکا با ایران حرف بزند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته بود ایرانی‌ها مأیوسانه در پی مذاکره با ایالات متحده هستند، اما به گفته او علائمی متفاوت از مدعیان نمایندگی آمریکا از جمله رئیس جمهوری فرانسه دریافت می‌کنند. از اردیبهشت ماه سال جاری پس از انفجارهای عمدی در چند نفکش در آب‌های جنوب ایران، تنش در منطقه خلیج فارس بالا گرفته است. آمریکا و بعضی کشورهای دیگر ایران را مسئول می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در این رویدادها را رد می‌کنند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه 18 مرداد در بیانیه‌ای به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نقش امانوئل مکرون برای حل تنش با ایران پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لودریان گفته است در خصوص موضوع ایران فرانسه به صورت مستقل موضع خود را بیان می‌کند. این کشور با جدیت برای صلح و امنیت در منطقه و همچنین کاهش در تنش‌ها کار می‌کند و برای چنین اقداماتی به گفته آقای لودریان به هیچ مجوزی نیاز ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از دلیل این واکنش فرانسه پرسیدم. حسین علیزاده:
این اختلاف برمیگرده به اینکه درک اتحادیه اروپا از رفتار دولت ترامپ این است که تنها قدرت جهانی است و به صورت یک جانبه عمل میکنه، به اصطلاح گفته میشود یک جانبه گرایی، در مقابل مدلی که اروپایی ها بهش اعتقاد داشتن و دارن مبنی بر اینکه جهان امروز جهان چند جانبه گرایی است، تنها یک کشور نمیتوانه نظرات خودش رو اعمال بکنه. این اختلاف در موارد متعدد بروز کرده، از جمله اینکه مثلا در مورد نقش ناتو چگونه باید باشه، در مورد مسئله پیمان زمین اقلیم که در پاریس امضا شده بود و موضوعات عدیده، من جمله در مسئله پرونده ایران هم این مسئله بروز پیدا کرده. به وضوح می شود این رو دید که آلمان و فرانسه به ویژه، حتی تا اندازه بریتانیا هم، مخالف این یک جانبه گرایی آمریکا هستند. اونها می دانند که این فشاری که آقای ترامپ داره می آوره، اگر منجر به یک بحران بشود، اگر منجر به یک جنگ بشود، آسیب‌های اولیه به اروپا میرسه، به اون سوی دریاها و اقیانوس‌ها آمریکا نخواهد رسید و رو همین حساب بسیار نگران هستن، کما اینکه دیدیم در سال‌های گذشته مسئله داعش و جنگ یمن و جنگ افغانستان و جنگ سوریه و اینا همه سرریز کرد، در اروپا سرریز با آمریکا نکردش. به نظر من یک اختلاف ریشه‌ای امروز داره علائمش بروز میکنه، یعنی ما در واقع شاهد اون قسمت بالای کوه یخ هستیم و فرانسه داره نقش خودش رو ایفا میکنه به عنوان یک قدرت مهم جهانی، یعنی حمایت آلمان رو هم داره و وارد مذاکراتی با ایران شده.
وضعیت بریتانیا که الان مشخصه خیلی به آمریکا نزدیک شده مواضعش، ولی در میون این کشورهای امضا کننده برجام، آلمان الان ما میبینیم تقریبا میشه گفت هیچ واکنشی به وقایع جاری دست کم در ظاهر نشون نمیده. ما صحبتی از خانم مرکل نمیشنویم، صحبتی از وزیر خارجه آلمان نمیشنویم. البته شما الان در صحبتتون اشاره کردیم به اینکه آلمان به نوعی حامی فرانسه هست، ولی ما در جنبه ظاهری چیزی نمیبینیم. علت اینکه آلمان واکنش خاصی نشون نمیده به وقایع جاری چی هست به نظر شما؟
من اعتقاد دارم که آلمان تا کنون پیام‌های روشنی هم داده، حالا شاید خیلی خیلی زیاد نباشه، اما نگاه کنید در مجموعه اتحادیه اروپا آلمان آمد و شدیداً مخالفت کرد از خروج دولت ترامپ از برجام. در مورد تحریم آقای ظریف اتحادیه اروپا از جمله آلمان پیام روشنی دادن که این اقدام ضد دیپلماسی محسوب می‌شود، نباید آمریکا این کارو می‌کرده. در خصوص این طرح آمریکا مبنی بر اینکه اسکورت بکنن کشتی‌های تجاری و نفتی در خلیج فارس رو، و الان هم موضوع اصلی است که آمریکا پیشنهاد داده، به وضوح آلمان گفته که در این طرح مشارکت نمی‌کنه و احساس مخاطره می‌کنه، یعنی احتمال می‌دهد که حضور سنگین نظامی آمریکا و دیگران شاید منتهی به یک جنگی بشود و پای آلمان هم در این جنگ کشیده بشود. این چند موردی که من سال زدم، اینا همه علائمی است که در واقع آلمان به عنوان یکی از دوستان و متحدین آمریکا به وضوح علائم مخالف با دولت آقای ترامپ رو ارسال کرده، همچنان که فرانسه هم به وضوح ارسال کرده. و تا پیش از این تنش‌هایی که بین ایران و بریتانیا هم رخ داده بود، بریتانیا هم همین چنین در بسیاری مواضع با دولت آقای ترامپ مخالفت می‌کرد. البته با آمدن دولت آقای جانسون به نظر می‌رسه که رابطه بریتانیا و آمریکا داره نزدیک‌تر میشه، اما تا پیش از این بریتانیا هم در کنار آلمان و فرانسه همین نظر رو داشت، یعنی هر سه کشور مهم اروپایی مخالف یک جانبه‌گرایی دولت آقای ترامپ بودند.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
ما ایرانی‌ها یه مسئله معروفی داریم که میگیم خودم کردم که بدترین بر خودم باد. حالا موضوع این رژیم بی‌کفایت جمهوری اسلامیه. اومدن چند تا کشتی بیدفاع رو منفجر کردن و یک کشتی انگلیسی هم دزدیدن که به ما بگن که چه قدرتمند تشریف دارن، ولی دانشش ندارن که بدونن که با این کارهای بی اثرشون بهانه‌ای دادن به دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، حالا کو تا ناوهای جنگی از تمام دنیا سرازیر بشن در سراسر خلیج فارس.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
آقای خامنه ای وارث عدل علی، از این همه بی‌عدالتی خسته ایم، از این همه خفقان، تبعیض، تشویش خسته ایم. یا خود این مسند قدرت را رها کن یا قریب الوقوع است که خشم مردم تو را به زیر کشد.
در طی سالهای گذشته، 20 سال گذشته، بارها و بارها دیده ایم که رهبر جمهوری اسلامی تشریف آوردن در رادیو، تلویزیون، رسانه ها، گفتن ایران مردم سالاری است. بسیار خوب، پس من خدمت ایشون عرض میکنم حالا که مردم سالاری هست، مردم تصمیم گرفتن که دادستان عزل بشه به خاطر اینکه جلوی تفکر مردم رو گرفته. تمام این مشکلات فقط به خاطر نوع لباس مردم، ورزشگاه میخوان برن نمیتونن، زندگی عادی اصلا در خطر قرار گرفته. چگونه ایشون میفرمایند که مردم سالاری است؟
جناب آقای مطهری، ما پیامتون رو شنیدیم در مورد اینکه آقای محمود الفنون بیشتر از اختیاراتش نسبت به آقای حسن روحانی استفاده میکرد. ممنونیم، ولی ما 40 سال چپ و راست حکومت شما، اصلاح طلب و اصولگرا، همه چیز امتحان کردیم عزیزم. ما به این نتیجه رسیدیم شماها حفظ نظام براتون مهمتر از هر چیزیه، حتی اگر مجبور بشین به واجبات و اوجب رو تعطیل اعلام کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سفیر پیشین آلمان برند اربل که به عنوان رئیس سازوکار مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس برگزیده شده بود از سمت خود کنار گرفت. وزارت خارجه آلمان این اقدام را به دلایل شخصی ربط داده، اما روزنامه بیلدین انصراف را در مسائل دیگری از جمله اظهارات ضد اسرائیلی او و دفاع از برنامه موشکی ایران جستجو کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از پر فیشر، رئیس یکی از بانک‌های بزرگ آلمان، برند اربل، سیاستمدار این کشور، به عنوان رئیس سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا بر جای او نشست و او هم ناگهان از این سمت انصراف داد. روزنامه بیلد در گزارش روز جمعه خود ابتدا به این سازوکار مالی اشاره کرده و نوشته برند اربل که پیش از این سفیر آلمان در تهران بود، رهبری این ابزار مالی بحث برانگیز اتحادیه اروپا را که حدود 7 ماه پیش از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا راه اندازی شد در دست گرفت. مکانیسمی که تاکنون نتوانسته راه مبادلات تجاری و مالی میان اروپا و ایران را هموار کند. این روزنامه سپس از مصاحبه این سیاستمدار آلمانی با یک روزنامه نگار هموطنش به نام کن یبزن که گرایش ضد یهودی دارد یاد کرده و افسوده در اواسط ماه گذشته میلادی برند اربل 2.5 ساعت درباره ایران و اسرائیل با او گپ زده و ضمن طرفداری آلمان از قرارداد برجام درباره اسرائیل هم گفته این کشور از قبل خلق و ملیتی دیگر مقصود فلسطین بنیان گرفته و سپس فلسطینی ها را به عنوان قربانی معرفی کرده. سوای این به گفته برند اربل، کشور یهود یک جسم خارجی و یا موجود غریبه است در منطقه و همچنین اسرائیل به دلایل روانی در ابراز همدلی و احساس یگانگی ناتوان است. پس از این اظهارات تند علیه اسرائیل، به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، برند اربل در همین گپ و گفتگو با کن یبسن، روزنامه نگار ضد اسرائیلی، طرفداری کامل خود را از جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده و گفته ایرانی ها در زمان پادشاهی نادرشاه افشار در 271 سال پیش به هندوستان حمله کرده و غنایمی هم به دست آوردند. به نوشته روزنامه بیلد، برند اربل همچنین برنامه موشکی ایران را نیز قانونی خوانده. این روزنامه در ادامه می نویسد سخنگوی وزارت خارجه آلمان اما در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوی برند اربل با کن یپسن ابراز بی اطلاعی کرده. روزنامه بیلد آنگاه می افزاید وزارت خارجه آلمان روز پنجشنبه ولی گفته بود برند اربل به دلایل شخصی از سمتش به عنوان رئیس سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا کناره گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی کم نیست، اما حسن روحانی از اختیارات خود استفاده نمی کند. این نماینده مجلس همچنین میگوید رئیس جمهوری نباید اجازه دخالت را به دستگاه‌ها و نهادهای غیر مسئول بدهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست، اما بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری با اشاره به اینکه برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی کنند، اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می کنند و حتی ممکن است فراتر بروند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
میدان بازی رئیس جمهور در ایران محدود هست، چون خیلی وقتها با اراده و منافع ولی فقیه یا منافع سپاه تضاد پیدا میکنه. منتها تو همین میدان محدود هم رئیس جمهور مجبور نیست انقدر مثل آقای روحانی منفعل و سازشکار باشه، مجبور نیست انقدر به شعارهاش پشت کنه. همچون که احمدی نژاد خطوط قرمزی داشت، پای بازداشت یاراش ایستاد، هاشمی هم ایستاد، یا احمدی نژاد به مقاومت منفی دست زد. آقای روحانی موقعی که از همون اول وزارت دادگستری رو داد به پور محمدی یا کشور رو داد به رحمانی فضلی، در حقیقت وارد مسیری شد که انتهاش به اینجا میرسید.
علی مطهری با اشاره به اختیارات رئیس جمهور و اصل 113 قانون اساسی گفت بر اساس قانون رئیس جمهور باید از اختیارات مشخص خود استفاده کند، یعنی در جاهایی حتی میتواند در صورت تخلف از قانون اساسی به قوه قضاییه و مجلس اخطار دهد. نماینده تهران در مجلس حتی از اینکه حسن روحانی از اختیارات خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده نمیکند انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ماه سال 98 درباره اصل 113 قانون اساسی گفته بود اگر قانون اساسی اجرا شود دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روانتری دارد.
اصلا بحث این نیست که حالا امروز مشکل ما این است که دولت از چه اختیاراتی برخورداره. به نظر من اگر قانون اساسی اجرا بشه دولت اختیارات کافی رو طبق قانون اساسی داره، اما شرایط جنگ با شرایط عادی متفاوته.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال 96 گفته بود رئیس جمهور طبق قانون اساسی امکانات فوق‌العاده زیادی در اختیار دارد.
رئیس جمهور امکاناتش در قانون اساسی امکانات وسیعی است.
علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیر مسئول را بدهد گفته آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعاً ممکن است از اختیارات او کم شود. علی مطهری به معرفی کابینه دولت به مجلس در ابتدای دولت 11 اشاره می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور به جای اینکه فهرست وزیران را مستقیماً به مجلس بفرستد، ابتدا نظرات برخی نهادها و مقام‌ها را کسب کرد و بعداً فهرست را به مجلس فرستاد. به گفته این نماینده مجلس، زمانی که خود آقای روحانی تمایل دارد که اختیاراتش کم شود، طبیعی است که عملا هم همین طور خواهد شد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیشترین سهم را از جمعیت بیکار کشور دارند، در حالی که شاغلان دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص دادند. خبرگزاری مهر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌نویسد که بیشترین بیکاران کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع لیسانس با جمعیت 914301 بیکار هستند. پس از آن بیکاران دارای دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی 773855 نفر از جمعیت بیکار کشور را تشکیل می‌دهند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مباحث آموزشی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلیل این مسئله پرسیدم. سعید پیوندی:
من فکر کنم اون چه در حقیقت ویژگی نظام آموزشی ایران هست اینه که یه آموزش عالی بسیار پیشرفته‌ای داره، همزمان یه بخش قابل توجهی از جامعه هم هیچ وقت به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسن و بدون یه تخصص و مهارت خاصی نظام آموزشی رو ترک میکنن. درجه نیروی انسانی ایران تشکیل شده هم از کسانی که هیچ نوع مهارت و تخصصی ندارن و هم کسانی که گاه تخصصهایی دارن که اصلا در جامعه قابل استفاده نیست. برای اینکه اساسا توسعه نظام آموزشی ایران در 30-40 سال گذشته بر اساس نیازهای بازار کار و تحولات توسعه ایران پیش نرفته، انگار در واقع یه بازار کار وجود داشته و یه تربیت نیروی انسانی که اینا کاملا از همدیگه جدا بودن. اگر ایران رو با کشور دیگه مقایسه کنیم، به خصوص با کشورهای پیشرفته، تفاوت اصلی اینه که در کشورهای پیشرفته اولا تقریبا همه دانش آموزان به پایان دوره آموزش اجباری میرسن و بعد کسانی که نمیتونن به آموزش عالی پیدا بکنن دارای مهارت و تخصصی میشن از طریق آموزش‌های فنی حرفه‌ای و خاص. این اتفاق در ایران اصلا نمیفته، در نتیجه اون بخش از جمعیت ما که هیچ مهارتی نداره همیشه در معرض خطر بیکاری بیشتر از دیگران هست و اون کسانی که وارد آموزش عالی در کشور پیشرفته میشن در حقیقت یه مقداری در هماهنگی با بازار کار این اتفاق میفته. برای مثال تعداد فارغ التحصیلان آموزش عالی ما از 1380 تا 95 در عرض 15 سال 6 برابر شده، یعنی از 130 هزار نفر به حدود 800 هزار نفر رسیده، ولی بازار کار ایران برای آموزش عالی 6 برابر نشده. و اگر در این 800 هزار نفر سال 1395 نگاه بکنیم، میبینیم که 65% کسانی هستند که لیسانس دارن و اینها خب بازار کاری وجود نداره در ایران که بتونه اینا رو جذب بکنه. در نتیجه اینها در حقیقت بیکار میمونن و تنها راهی که براشون وجود داره اینه که یا برن فوق لیسانس، برن دوره‌های بالاتر، و یا اینکه از کشور مهاجرت بکنن و یا اینکه برن کارهایی بکنن که اصلا به آموزش عالی ربط نداشته و بر این تحصیلاتشون در واقع فایده چندانی نداشته.
خبرگزاری مهر این گزارشی که منتشر کرده اشاره میکنه به اینکه دلیل بیشتر بیکار بودن لیسانس‌ها و افراد دارای تحصیلات عالی، یکی هم این هستش که این افراد یک مقدار انتظاراتی دارن مبنی بر اینکه به هر حال در سطح تحصیلات خودشون شغلی پیدا کنن، اما با یک جستجوی ساده در سایت‌های کاریابی و یا صفحه نیازمندی روزنامه‌ها می‌بینیم که حتی فوق لیسانسیه‌هایی برای به دست آوردن شغل سرایداری اعلام آمادگی کردن. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
ببینید، در حقیقت تحلیلی که خبرگزاری مهر ارائه میکنه بیشتر یه تحلیل روانی در واقع از وضعیت ذهنی جامعه ایرانه، در حالی که اون چه اتفاق افتاده و داره میفته یه مسئله کاملا عینیه. یعنی در حقیقت کسانی که رفتن با هزینه زیاد تحصیلات عالی دارن و دانش آموخته آموزش عالی هستن، خب به طور طبیعی مثل همه جای دیگه دنیا انتظار دارن که شغلی در حد در واقع تحصیلات خودشون داشته باشه. اما اون چیزی که این خبرگزاری بهش اشاره نمی‌کنه، اون چیزی که تحلیل کرده، اینه که اقتصاد ایران همگام با رشد آموزش عالی ایران توسعه پیدا نکرده برای جذب این تعداد از فارغ التحصیلان و بنابراین آموزش عالی که در واقع خیلی گسترده شده نمیتونه بازار کار مطلوب خودش رو پیدا کنه و این شکافه که امروز موضوع بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی رو توضیح میده. ما اگه یه نمونه خیلی ساده بخوایم بزنیم، بخش کشاورزی و محیط زیسته، اینا بخشایی هستند که بیشترین فارغ التحصیلان بیکار دارن، در حالی که بیشترین نیاز هم جامعه ایران داره. ولی از اونجایی که اقتصاد ایران توسعه پیدا نکرده، یعنی اقتصاد محیط زیست توسعه پیدا نکرده، کشاورزی ایران به اندازه کافی مدرن نشده، این گروه عظیم متخصص کشاورزی، متخصص محیط زیست، با وجود نیازهای بسیار مبرمی که ایران داره، قادر به جذب بازار کار نیستن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مباحث آموزشی ساکن فرانسه. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.